بسم الله الرحمن الرحیم.
پایه دیگری از پایه های اساسی سلوک فکره. قرآن کریم فرمود انما اعظکم بواحده، منحصرا من شما رو به یک چیز موعظه میکنم و اون چیه؟ ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. فرمود موعظه من اینه که برای خدا به پا بخیزید، دوتا دوتا، حتی اگر رفیق پیدا نکردی تنها راه بیافت مسیر خدا، مسیر بندگی و عبودیت حضرت هم، ثم تتفکروا، بعد فکرتون رو به کار بندازید، تفکر کنید. در احادیث داریم که کان اکثر و عبادت ابوذر از تفکر، بیشترین عبادت ابوذر اندیشیدن بود، تفکر کردن، چون تفکر از برترین عباداته. لذا مکرر حدیث داریم که تفکر و ساعت خیر من عبادت سنه، یک لحظه تفکر کردن از عبادت یک سال ارزش بیشتره، یا حتی افضل من عبادت ستین سنه، از 60 سال عبادت ارزش بیشتره. تفکر خیلی گوهر بزرگی است، عبادت بزرگی. ببینید شما یه چیزی یادتون نیست چیکار میکنید یادتون بیفته؟ بله، فکر میکنید، درسته؟ پس با تفکر میشه به یاد آورد. پس فکر راه رسیدن به ذکره. اگر ذکر معناش به یاد خدا بودنه، چجوری آدم میتونه به یاد خدا بیفته؟ با فکر. فکر راه رسیدن به ذکره. تفکر مقدمه است و مقصد و نتیجه ذکر، تذکر. از راه تفکر آدم میتونه به تذکر راه پیدا کنه. البته مقصد ارزشمندتر از راهه. اون چیزی که به راه ارزش داده مقصده. اگر در پایان این جاده خانه معشوق من نبود، این جاده برای من چه اهمیتی داشت؟ دقت کردی؟ پس مقصد مهمتر از راهه، اما راه مقدم بر مقصده. یعنی اول باید راه رو طی کنم تا به مقصد برسم. راه تفکر، مقصد تذکر. راه مقدم بر مقصده، یعنی اول باید تفکر کرد تا بعد به ذکر رسید. اما مقصد شریفتر و ارزشمندتر از راهه. یعنی چی؟ یعنی تذکر و یاد مهمتر از تفکره. لذا تفکر مقدم بر تذکره، اما تذکر فوق تفکره، مهمتر و ارزشمندتر از تفکره. ببینید هم تفکر و هم عبادت دو تا نتیجه دارن، نتایجشون هم شبیه هم. نتیجه چیه؟ یکیش ذکر رو به یاد آوردنه. ببینید هم با تفکر میشه به یاد افتاد، یعنی آدم با اندیشیدن میتونه به یاد خدا بیفته. هم عبادت راه به یاد خدا افتادنه. فرمود اقم الصلاة لذکری، درست شد؟ پس یکی از نتایج مشترک عبادت و فکر ذکر، یاده. دومین نتیجه مشترکشون معرفته. ببینید شما با اندیشیدن به شناخت و معرفت میرسید، با عبادت هم آدم به معرفت میرسه. لذا گفتم جلسه قبل زیل این آیه و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون، برخی از تفاسیر آمده ای لیعرفون، فرمود ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه من رو عبادت کنم یا به معرفت من برسن. یعنی عبادت راه رسیدن به معرفت من، عبادت بکنن تا به معرفت من برسن. پس هم از عبادت معرفت نتیجه میشه، هم از فکر معرفت نتیجه میشه. این دو تا نتیجه مشترکه، یکی ذکر و یاد، یکی معرفت. اما اگر تفکر، تفکر تمام عیاری باشد، با اندکی تفکر کرده به مراتبی از ذکر حضرت حق میشه راه پیدا کرد که با سالها عبادت توهی از تفکر به اونجا نمیشه. اگر تفکر تفکر تمام عیاری باشه، با اندکی اندیشیدن و تفکر کردن به مراتبی از معرفت خدا میشه راه پیدا کرد که با سالها عبادت تهی از تفکر به اون مراتب معرفت نمیشود. دقت کردید؟ اینه که فرمودن یک لحظه تفکر کردن از یک سال یا 60 سال عبادت کردن ارزشمندتره. چون اگه تفکر تمام عیار باشه به مراتبی از ذکر و معرفت هر انسان رو میرسونه که سالها عبادت توی از تفکر آدم رو اونجا نمیتونه برسونه. خب تفکر یه مبدعی داره، یه مقصد. آدم از یه جایی شروع میکنه اندیشه رو و میخواد به یه جایی برسه. مبدا تفکر چیه؟ یا آفاق و جهان بیرونه یا انفس و جهان درونه. یعنی یا انسان در درون خودش میاندیشه در مورد خودش یا به جهان خارج میاندیشه. پس مبدا تفکر یا آفاق یا انفس، غایت و نهایت و نتیجه پایانی تفکر چیه؟ در واقع رسیدن به اوج مرتبه کماله، رسیدن به قرب حضرت ذوالجلاله، رسیدن به قرب پروردگار. با تفکر در آفاق انفس میشود به اینجا رسید. حالا برخی از موضوعاتی که تفکر کردن در مورد اونها میتونه انسان رو به این مراتب بلند کمال برسونه، به بعضی از این موضوعات اشاره میکنه. حالا ما میخواییم فکر کنیم راجب چی فکر کنیم. یکی از موضوعاتی که میشه راجبش فکر کرد، قبلا هم اشاره کردیم، فکر کنیم ببینیم خدا چی کار داره میکنه. صنع الهی، فعل الهی رو راجبش فکر کنیم، ببینیم خدا چه کرده از اول عمر تا به حال با ما، از لطف، از خوبی، از انعام، از احسان، از فضل، از غفران، از مدارا، از ستاریت، از لطافت، چه کرده با ما. در واقع این اندیشیدن در مورد خوبی هایی که خدا به ما کرده زمینه ساز علاقمندی ما به خدا میشه دیگه. وقتی میفهمیم کسی به ما خوبی کرده، محبت کرده، ما متقابلا دوستدار او میشیم، محب او میشیم. لذا در حدیث هست از پیغمبر اکرم فرمود علل عاقلن یکون لهو ساعات. انسان عاقل باید روز خودش رو به ساعتهای مشخصی تقسیم بکنه. بعد یکی از این ساعتها و زمانها رو فرمود و ساعت رو میتفکر و فیما صنع الله عز و جل اله. یه بخشی از وقتش هم بذاره برای اندیشیدن در مورد این که خدا با او چه می کند و چه کرده. تو حدیثی امیر المؤمنین فرمود از تفکر فی آلاء الله نعم العباده. فرمود اندیشیدن در نعمتهای الهی، در الطاف الهی، چه نیکو عبادتی است، چون این انسان رو به محبت خدا رحمی میشه. امام صادق علیه السلام تو اون حدیث اولو الالباب که مراحل سلوک الالله رو از دیدگاه مکتب اهل بیت بیان فرمودن، تو اون حدیث در آغاز سلوک فرمودن ان اول الالباب صاحبان خردهای ناب کیا هستن؟ الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منها حب الله. کسانی هستن که اندیشه خودشون رو به کار انداختن، از فکر خودشون استفاده کردن تا اینکه از این تفکر محبت الهی رو به ارث بردن. پس با این اندیشیدن میشه به محبت خدا را. این اولین موضوع ارزشمندی است که میشه بهش فکر کرد. آدم میشه فکر کنه این خدا با ما چه میکنه و چه کرده از خوبی و لطفی. موضوع دومی که میشه آدم بشینه راجبش فکر کنه اینی که حالا من متقابلا چه کردم در رابطه با خدا، چی کار کردم؟ خدا که این همه خوبی با من کرد، من متقابلا نسبت به خدا چه کردم؟ این همون بحث محاسبه نفسه که تو قرآن و احادیث تأکیدهای فراوانی شده رو مسئله محاسبه نفس. امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم مره. فرمود کسی که در هر شبانه روز با اقل یک بار نمی نشینه بررسی کنه، حساب کنه، ببینه این روزم رو من چجوری صرف کردم، چی کار کردم، این فرصت یک روزه یا عمرم رو چگونه هزینه کردم. فرمود کسی که در شبانه روز لااقل یک بار این کار رو نمی کنه و بی حساب عمرش رو هدر میده، این آدم از ما نیست، نام خودش رو شیعه نگذاره. قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، فرمود ای مؤمنان تقوا داشته باشید، تقوای الهی. این تقوا چیه؟ یعنی تو زندگی، تو مرحله عمل کنترل خودتون رو داشته باشید، خدا رو ناظر خودتون ببینید، بی پروا معصیت نکنید. این همون مراقبت، تقوای مراقبت. فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. بعد فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر کسی باید نگاه کنه ببینه برای فردای قیامتش چی از پیش فرستاده. این چیه؟ این همون محاسبه است، اندیشیدن در موردی که من چیکار کردم برای فردای قیامتم، چه کردم، این همون محاسبه. بعد مجدداً فرمود و تقوی الله. و تقوی الله دوم چیه؟ این تقوای محاسبه. این حالا هم که نشستی محاسبه کنی ببینی چیکار کردی، یه خودی سر خودتو کلا نزن، یه خودی توجیه نکن، یه خودی خودتو تبرئه نکن، راستی میشین از خودت اصلاح بکش. این تقوای در محاسبه. قرآن کریم فرمود اقرا کتابت کفا به نفسه کل یوم علیک حسیبا. میدونید روز قیامت به انسان گفته میشه که اقرا کتابت، خودت میشین نامه عمل خودت رو بخون، امروز برای رسیدگی به اعماله خودت کفایت میکنه، دیگه لازم نیست کسی دیگه هم بیاد خلاصت، خودت میشین ببین عمرت رو چجوری صرف کرد، چی کار کرد. فردای قیامت این حرف رو به ما میزنه، حسابرس فردای قیامت ما خودمون رو حساب رسیم. حالا نگاه کنید کسی که در دنیا هر روز نشسته خودش رو حساب رسی کرده، چون میدونین هر آدمی در پایان فعالیت روزانش یه حساب رسی داره دیگه، کاسبه هم وقتی میخواد دوکنش تعدیل کنه یه نگاهی میکنه چقدر جنس فروخته، چقدر مثلا درآمد داشته، ضرر کرده، سود داره، به دست آورده یا نمیدونم چه جوری بوده داست. همه هر کسی در پایان فعالیت روزانش یه حساب رسی، این بانک ها رو دیدید دیگه، وقتی که ساعت ارائه خدمات به مشتری تموم میشه در رو از تو قفل میکنن، ولی هنوز یکی دو ساعت دیگه داخل بانک کارمنده دارن کار میکنن. چیکار دارن میکنن؟ دارن محاسبه میکنن، یعنی یه صورت حساب میگیرن از کامپیوتر، بعد بررسی میکنن ببینن تراز مالی عملیات امروزشون میخونه، ها کم نیاوردن، چجوریه حسابشون. هر آدمی در پایان فعالیت روزانش تو هر حرفه‌ای که هست محاسبه میکنه، مؤمن هم در پایان روز به محاسبه میگیره. ببینه چی کار کردم، این عمری که خدا داد امروز اینو چجوری صرف کردم، چه کارهایی، چه نگاهایی کردم، چه حرفایی زدم، به چه مطالبی گوش سپردم، به چه موضوعاتی اندیشیدم، چه آرزوهایی تو دلم پروردم، چه لقمه هایی خوردم، چه جرعه هایی نوشیدم، چه کارهایی انجام دادم، چه مطالبی نوشتم، چه مطالبی خوندم، قدم به کجاها گذاشتم. میشینه در پایان روز محاسبه میکنه. خب آدمی که در تمام عمر هر روز در پایان روز نشسته محاسبه کرده رفتار خودش رو، وقتی که میمیره دیگه عمل حسابرسی نشده ای نداره که فردای قیامت بگن میشین حالا خودت حسابرسی کنه اعمال خودت. لذا چنین آدمی روز قیامت اصلا حساب پس دادن نداره، یدخلون الجنه به غیر حساب، بدون اینکه حساب رسی داشته باشه این آدم وارد بهشت، چون فردای قیامت قراره خودمون بشینیم حساب خودمون رو برسیم، و کسی که دو دنیا حساب خودش رسیده باشه حساب رسیدگی نشده ای نداره که روز قیامت بهش بگن بشین حساب خودت رو برس. پس دومین موضوعی که میشه انسان در موردش بیاندیشه اینه که خب من متقابلا در برابر خدا چه کردم. موضوع سومی که میشه اندیشه کرد در موردش، اندیشیدن در مورد پیام‌های در واقع عمیقی است که تو دل حادثه‌ها و اتفاقات و پدیده‌های عالم وجود داره. فکر کنم ببینم این اتفاق برای من افتادی، برای چی این اتفاق افتاد، این پدیده چی داره به من میگه، چه حرفی رو از جانب خدا برای من آورده. اندیشیدن یعنی به دیده عبرت نگاه کردن به زندگی و به تک تک پدیده ها و حوادث زندگی و اون پیام سازنده و آموزنده‌ای که در دل اونهاست رو فهمیدن و ازش بهره بردن. اینم یکی از موضوعات بسیار ارزشمندی که آدم میتونه اندیشه خودش رو صرف بکنه. امیرالمومنین فرمود: فرمود رحم الله امرأ تفکر فاعتبر و اعتبر فاعصر. فرمود خدا رحمت کنه، رحمت خدا شامل حال کسی بشه که تفکر میکنه و از این تفکر خودش عبرت میگیره و عبرت میجوید و بصیرت پیدا میکنه در پناه این عبرت گرفت. جای دیگه حضرت فرمود ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. فرمود چقدر عبرت ها فراوانند و چقدر عبرت گرفتن انسان ها کمه، یعنی چقدر پیام های آموزنده تو دل تک تک پدیده ها و حوادث عالم خدا قرار داده، اما چقدر آدم ها کم راه به این پیام ها میبرند. باز توی حدیث دیگری امیرالمومنین فرمود، فرمود انما ينظر المؤمن الى الدنيا بعين الاعتبار. فرمود مؤمن به دنیا صرفا از زاویه عبرت گرفتن نگاه کن، یعنی نگاهش رو صرف زرق و برق این عالم نمی کنه، هر چیزی رو می بینه تلاش می کنه عبور کنه از دایره روئین او و اون پیامی که در درونش رو پی ببره. قرآن فرمود فعتب رویا اول الابصار، فرمود ای صاحبان بصر نگاه عبرت بگیرید، فقط به نگاه بسنده نکنید، فقط به دیدن بسنده نکنید، سعی کنید بفهمید پیامی که تو هر چیز. چهارمین موضوعی که آدم میتونه راجبش بیاندیشه، فکر کنم من برای چی خلق شدم، هدف آفرینش من چیه، من آفریده شدم به چی برسم، اون نقطه غایت کمال من کجاست. خب هر چیزی رو برای یک کارایی ایجاد میکنن، ظرفیت‌های لازم برای اون کارایی هم درش قرار میدن دیگه. خب من برای چی ساخته شدم و متناسب با او چه ظرفیت‌هایی در من وجود داره؟ بگردم اینا رو پیدا کنم. اندیشیدن در مورد که خیلی واقعا ما برای خوردن، برای خوابیدن، برای شهوترانی کردن و اینجوری عمر رو طی کردن و بالاخره پیر شدن و مردن هدف خلقت ما همین بود؟ واقعا ما برای این ساخته شده بودیم؟ آیا ظرفیت های وجود ما همین هایی میشناسیم از خودمون؟ یا عظمت های بیکرانه تو وجود ما هست و ما برای زندگی حیوانی آفریده نشدیم؟ هدف بسیار عظیمی در آفرینش ما مد نظر بود و ما تو زندگی باید به اون هدف برسیم و سرمایه های عظیمی تو ما قرار دادن که دستمایه رسیدن ما به اون هدف بود. نه اون سرمایه ها رو باید راکد و بی‌اعتنا از کنارش رچیم و نه از اون هدف غافل بمونیم و باز بمونیم. به هر حال اندیشیدن در مورد این که من برای چی خلق شدم، غایت آفرینش من چیست، اوج کمال من کجاست، چه ظرفیت هایی در درون من وجود داره، اندیشیدن در مورد اون و کشف کردن اینها باز یکی از موضوعات بسیار مهمه در تفکر. قرآن کریم فرمود افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. فرمود شما اینجوری حساب کردید، اینجوری به شما را بردید که شما پوچ آفریده شدید، هیچ هدفی دو آفریده شما نبود، همین آفریده شدید که بخورید و بخوابید و پیرشید و بمیرید. بنابراین نیست که شما برگردید به سوی ما و به قرب ما نائل بشید و به مرتبه خلیفت اللهی، به مرتبه که مثل خدا بشید، مظهر اسماء و صفات الهی بشید و وجودتون مجرای فعل و قدرت الهی بشه. برای این آفریده نشون امیر المومنین به امام مشتبه علیه السلام می فرمه رمنان بعلم یا بنیه انکه انما خلقت للآخره لال دنیا. فرمودن ای پسرکم بدان، ای پسر عزیزم بدان که تو برای آخرت آفریده شدی، برای دنیا آفریده نشدی، برای جاودانگی آفریده شدی، برای این عمر کوتاه گذرای دنیوی آفریده نشدی. این حقیقت رو پی ببر. به هر حال اندیشیدن در مورد اینم باز یکی از موضوعات مهم تفکر. موضوع دیگری که انسان میتونه بهش بیاندیشه، آیات قرآن رو بررسی کنه. ببینید تو آیات قرآن یکی از اسمایی که خدا با اون اسم نامیده شده حسیبه و سریع الحسابه. معنی حسیب و سریع الحساب یعنی چی؟ یعنی این عالم عالمیه که بی حساب نیست. همه چیز تو این عالم حساب شده. هر کاری بکنی یه نتیجه معین از پیش تعریف شده یه خواهد. طاعت به جاویداری آثار سازنده‌ای داره، معصیت به جاویداری آثار مخربی داره و به سرعت این آثار همون لحظه که انجام بدی این آثار در روح و جان تو ایجاد میشه. بی حساب نیست این عالم که بگی رفتم اونجا معصیت کردیم بی چی هم نشد، یا این همه طاعت به جا آوردیم هیچ اثری نداشت. اینجوری نیست. هر چیزی یک آثار و نتایج مشخصی خاطر پیدا. بنابراین من با بعضی از کارها میتونم، حالا چه کارهای ظاهری، اعمال ظاهری، چه کارهای باطنی، افعال درونی مثل اندیشه، مثل تفکر، میتونم راه قرب الهی رو طی کنم و سبب جلب توفیقات الهی بشم و با بعضی از اعمال ظاهری و باطنی میتونم سبب سلب توفیق از خودم. اینکه چه کاری من رو میتونه به اینجا راه توفیق رو بر من بسازه. اندیشیدن در مورد این که این عالم عالم بی حساب نیست. موضوع دیگه ای که میشه بهش اندیشید، آیات قرآن رو آدم بررسی کنه. خب تو یه سری از آیات قرآن خدای متعال وعده رستگاری، فوز، نجات و فلاح به انسان داده و بعد گفته اگه میخوایی به این فوز و فلاح برسی راهش اینه که چه کارهایی بکنی. شرط انسانهای فائز و مفلح چیه؟ چه شروطی داره؟ خب اولا اینا رو آدم بشناسه، بعدم بعضا شروط رو که آشنا میشیم اینه عجب شروط سنگینی، مشمول غفران الهی قرار گرفتن، مشمول فوز و طلاح الهی قرار گرفتن، چه شرایط سنگینی داره و من معلوم نیست موفق بشم این شرایط رو به شایستگی تأمین کنم و لذا ممکنه محروم بشم از این فوز و رستگاری، محروم بشم از اون غفران و تواضعیت الهی. و این فکره که اون وقت خوف رو در انسان ایجاد میکنه. تو بحث خوف و رجا گفت حالت ترس و خشیت رو بر انسان مسلط کنه. موضوع دیگری که میشه راجبش اندیشی، آیات قرآن که در رابطه با بهشته، در رابطه با جناته، که جنات مقصد نهایی صالحان و عابدان و اهل طاعت و بندگی هست و فوق او آیاتی که در رابطه با لقاء الهی است، وصال الهی است، نظر به وجه الهی است. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. آیاتی اینجوری که این دیگه قله کمال عارفانه و غایت آمال و آرزوی عارفانه. راجع به این آیاتی خود فکر کنه و بیندیشه ببینه چه نقطه های بلندی از سعادت وجود داره. بابا سعادت این نیست که حالا من شکمم بیشتر پر کنم از بزن، یا بیشتر خودم رو با جنس مخالف ارضا کنم، یا بیشتر پول رو هم دیگه بچینم. اینا خیلی کودکانه. یه کسی یه بو ببره از اون چیزی که فوق این عالم ماده وجود داره، ها همه عالم ماده برش دیگه میشه پوچ و بیارد. که خود با این آیات آشنا بشیم، بفهمیم چیزای بزرگتری از خوردن و خوابیدن و شهوت راندن های دنیوی، زراندوزی ها و تفاخر های دنیوی وجود داره. دسته دیگری از آیات که میشه موضوع فکر آدم قرار میگیره، آیات که راجع به دنیا هست. قرآن دنیا رو متاع غرور معرفی کرد، یعنی کالای دروغ تو خالی. دنیا رو سراب معرفی کرد، سرابی که فقط جلوه دروغینی از آب داره و خاصیت سیراب کنندگی آب در اون نیست، حقیقتی توش نیست. دنیا رو باطل معرفی کرد، اینا تعابیری که قرآن راجع به دنیا به کار برد. اینا یعنی چی واقعا؟ این که دنیا سرابه، این که دنیا متاع غروره، این که دنیا باطله، اینا یعنی چی؟ بشین بیان میشین راجع به اینا. متقابلا خدای متعال تو آیات قرآن آخرت رو دار و قرار معرفی کرد، خانه جاودانگی، خانه ماندگار، و با عالم حقیقت معرفی کرد آخرت. یعنی چی؟ اندیشیدن راجع به اینها ما رو به معارف بسیار بلندی میتونه رفت و سازندگی های عظیم. موضوع دیگری که میشه راجبش اندیشید، اندیشیدن در مورد خیشتن، که این خیلی موضوع بود. این که آدم به خودش بپردازه، مشغول به فکر کردن راجب خودش بشه. قرآن فرمود علیکم انفسکم، بر شما باد به پرداختن به خودتون، از خودتون به خودش. یا فرمود اقرا کتابک، کتاب خودت رو بخون، کتاب نفس خودت رو مطالعه کن. راجع به خودت بیندیش، راجع به حقیقت هستی خودت بیندیش. خب این اندیشیدن در مورد خود دو سطح داره. این دیگه البته بحث بسیار سنگینه، این چیزی که میخوام بگم اختصارم باید بگم چون وقتم گذشت. یه وقت آدم میاندیشه راجع به خصوصیات و صفات و وجودی خودش، فکر میکنه اینکه حقیقت من چیه؟ آیا حقیقت وجود من این بدن منه؟ آیا حقیقت وجودی من این روح منه؟ یا اصلا حقیقت وجودی من یه چیزیست بالاتر از روح و بدن که جلوه کامل شروع شده، جلوه نازلش بدن شده؟ اون من ما چیه واقعا؟ بیاندیشه راجع به این. و بعد وقتی پی برد که این من ما یه حقیقت واحدیه که اون حقیقت واحد تجلیات متکثری داره، یه جلوه از من ما بینایی ماست، یه جلوه من ما شنوایی ماست، یه جلوه من ما بویایی ماست، یه جلوه من ما گویایی ماست، در واقع اون حقیقت من ما واحده اما تجلیاتش متکثر و متعدده و همه این جلوه ها فانی هستند در اون من ما. یعنی این بینایی ما یه چیزی مقابل و در عرض من ما نیست. بینایی ما، شنوایی ما، بویایی ما، همه اینها در واقع تو من ما فانی و مندکن و اون من ما تجلیاتش به این صورت ها جلوه کرده. اون من ما همزمان میتونه ببینه، همون زمان میتونه بشنوه، همون زمان میتونه بچشه، همون زمان میتونه لمس کنه. ببینید اینجوری من ما دیگه، یعنی شما در آن واحد دارید منو میبینید، حرفای منم دارید گوش میکنید و اگر یه چیزی ذهنتون باشه دارید طعمش رو میچشید. ها میبینید هیچ کدوم از این امور مانع امر دیگر نیست. لایش قلو شن نشن دقت کردید؟ اینا رو در مورد من خودش آدم میتونه با تفکر پی ببره، میتونه بفهمه که اون من ما در آن واحد بر همه وجود ما احاطه داره. احاطه داره. یعنی من ما در آن واحد از دستم خبر داره، از سرم خبر داره، از پام خبر داره، از پام، از درونم خبر داره، از بیرونم خبر داره. یعنی یک احاطه علمی و کلی داره. یک استیلای کامل بر وجود من داره. اون من ما در آن واحد تا اراده کنه دستم تکون میخوره، زبانم به حرف زدن میاد، پام شروع میکنه به راه رفتن. ببینید این استیلا و احاطه بر کل وجود ما، اون من ما اینا رو داره. خب اینجور چیزایی که راجع به من ما یعنی پیدا کردیم، این زمینه اینه که خدا رو هم بشناسیم. فبود من عرف نفسه فقط عرف عرف، یعنی میفهمیم چجوری خدا در این وحدت میتونه مظاهر کثیر داشته باشه، چون من ما در این وحدت مظاهر کثیر داشتیم. فهمیدیم که این مظاهر متعدد در برابر من ما شخصیت علاهده‌ای ندارن، یه چیزی علاوه بر من ما نیستن. میفهمیم عالم مجسد در برابر خدا یه چیزی مستقل نیست، همه ی عالم مجسد فانیه در خداست، هستی خداست فقط و بس. میفهمیم که لایش قلق و شعنون انشه، هیچ کاری خدا را از کار دیگر باز نمی. همونطور که دیدید من شما در آن واحد کارهای متعدد انجام میداد، بعد هیچ کاری او را از کار دیگر باز. میفهمیم که خدا در آن واحد بر همه عالم احاطه و تسلط داره، از همه عالم آگاهه، همه ذرات عالم در معرض علم الهی هست، خدا از هیچی غافل نیست. میفهمیم که همه عالم تحت اراده و قدرت خداست، هیچ چیزی از حیطه قدرت خدا خارج نیست. همونطور که من ما تسلط مطلق داشت و سیطره و احاطه و سلطنت مطلق داشت بر همه وجود ما، خدا هم همینجوری بر همه عالم سلطه و قدرت داره. البته این به این معنا نیست که خدا مثل ماست، نه، نه ما مثل خداییم نه خدا مثل ماست، ما مثل خداییم، نماد خداییم. قصدی مثل یه ماکتی که از روی ساختمان میسازن، یه ماکت اتوبوسی، این مثلیست از اون ساختمان، مثل اون ساختمان نیست، کارایی های اون ساختمان رو نداره، نمیدونم خیلی چیزای اون ساختمان لیسه که مثل هیشه، مثل خدا هیچ چیز نیست، ما مثل خداییم. فبود عبدیت یعنی حتی عجله کرد مثل. خب بنابراین این معرفت و نفس ما رو به معرفت و رب رسون. من عرف نفسه فقط عرف نفسه، یک نوع تفکر در خوده. نوع دیگر تفکر در خود که این بالاتره و این دیگه خیلی چیز بزرگیه، این در واقع سفر و سیر در خیشتنه. این که یک سفری رو آغاز کنیم با اندیشه در درون خود، چجوری؟ اولین مرتبه اینه که در واقع تعلقات خودمون رو شروع کنیم فهم کردن، از هر چیزی جز خودمون منقطع بشیم و برگردیم به حقیقت خودمون تا اون حقیقت نوری ما تجلی کنه و راه شهود به روی ما باز بشه. با این تفکر میشه فهمید که ما هر چیزی از جهان خارج میفهمیم در واقع اون چیزایا تو عالم مثال خود ماست و اونو داریم میبینیم، در واقع تو اون جهان داریم سیر میکنیم. حالا این حرفای خود سنگینه، ولو به اشاره بگم تا بعد با تفکر انشاءالله آدم راه پیدا کنه و سیر عملیش رو پیدا کنه. جزئیاتی که در عالم میبینیم اینا واقعا در خارج نیست، اینا تو عالم مثال ما عکس انداخته. کلیاتی هم که از عالم خبر داریم اونام تو عالم عقل ما سایه انداخته. در واقع ما تو عالم درون خودمون داریم زندگی میکنیم، جزئیات تو عالم مثال، کلیات هم تو عالم عقل، عالم مجرد. در واقع اینا همه مراتب وجود خود ما هستن که داریم میبینیم، گمان میکنیم عالم بیرون رو داریم میبینیم. حالا اگر آدم خودش رو شروع کنه از این وابستگی ها و توجهات منقطع کردن، اولین مرتبه دیگه از دنیا آدم توجهش منقطع کنه، یعنی از عالم مثال خودمون که تجلیگاه دنیاست در درون ما خودمون رو خلاص کنیم، این اول. یعنی از عالم طبیعت خودمون رو کندیم، از عالم ناسوت در واقع رها شدیم، این موت اولیه ماست، موت اختیاری. با این موت میمیریم و بعد به حیات بالاتری راه پیدا میکنیم، به حیات معقول، به حیات عقل، به حیات مجرد. تو عالم تجرد وارد میشیم و خیلی حقایق رو شفاف میبینیم. دیگه وارد وادی میشیم که فرمون تمن یموت یرمی دیگه، یعنی وادی شهود آغاز میشه بعد از این موت اختیاری. همه چیز رو در واقع جلبگاه حضرت حق میبینیم و جلبگاه وجه الله میبینیم، آینه خدا نما میبینیم، همه هستی رو اونجا دیگه مظاهر اسماء و صفات الهی. خب این تازه عبور چی بود؟ از عالم مثال بود که جلبگاه طبیعت بود، جلبگاه ناسود بود. حالا بعد سیر میکنیم تو عالم عقلانی خودمون، تو اون عالم تجرد خودمون با همون تفکر. در واقع این مرحله دوم سیره. اگر ما اونجا راه پیدا کنیم، اون نور حقیقی خودمون رو دوباره ملاقات میکنیم و اون حقیقت نورانی خودمون برمیگردیم، اون حقیقتی که یک پارچه نوره. اینا اصلا قابل توضیح دادن با زبان نیست، اینا فقط با تجربه های روحی میشه بهش رسید. یعنی چی؟ که وجود ما یک پارچه نور میشه. و تازه این در واقع آستانه شهوده. میفهمیم اونجا که همه آدم ها در واقع توی عالم مثال خودشون مشغولن، با خیالات خودشون در واقع تو عالم خیال خودشون در واقع درگیرن، اسیرن. وقتی به اون نور حقیقی ذات خودمون راه پیدا کردیم، وقت میفهمیم که قیوم ما خداست و هیچ چی غیر خدا نیست تو عالم. احساس کنیم عالم خیلی خلقه، ما این و خدا، هیچ کسی دیگری نیست. یک تنهایی عجیبی اونجا آشکار میشه، یه غیر خدا رو نمیبینی. میگم اینا لفظه، این الفاظ هم نه هنر زیادی داره نه قدرت انتقال مفاهیم رو داره. اونجا انسان خودش رو با قیوم خودش تنها میبینه، میبینه تو عالم هیچ کی دیگه نیست، هیچ چیز دیگه نیست. وقتی اینجاست که در واقع معنای این که آدم وطن حقیقی داره و غریبه، از اونجا دور افتاده، این رو اونجا تجربه میکنه، میچشه اون قربت و تنهایی رو و میفهمه وطنش در واقع قربه الهی، موتن اصلیش در واقع جایی که به قرب الهی و به شهود و لقاء الهی نائل میشه و به این میتونه راه پیدا کنه. از این میفهمه که خدا بسیار نزدیک به اوست، از خود او به او نزدیک، اما او محجوب است. و میفهمه که اون چیزی که حجاب بین ما و خداست همین توجه ماست به بودن خودمون، به هستی خودمون. این حجاب شده بین ما و خدا. این حقایق رو با تجربه روحانی در واقع لمس میکنه. این چیز بسیار بزرگیه. عارفان بزرگ راه به اینجا پیدا کرد با همین تفکر، با همین تفکر راه به این حقایق پیدا کرد. این عوالم گفتم مثلا قابل تصور نیست، یعنی این ذهن ما ظرفیت تصور او رو نداره. بعد از این عالم ذهن نجات پیدا کرد تا اون حقایق رو فهمید چیه و تجربه کرد. به حال یکی از چیزهای دیگه ایم که تفکر در مورد خویشتن میتونه مورد نستاقش باشه همین بحث نیست که بود. موضوع دیگری که میشه راجبش تفکر کرد مرگ و منزلهای بعد از مرگ، از لحظه جان دادن تا منزلهای عالم برزخ و بعد منازل وقتی در قیامت، عالم محشر، صراط، میزان، دوزخ، بهشت، قرب الهی، اعراف و امثال اینا. این حقایق و آیاتی که راجع به این موضوع اندیشیدن در موردش باز بسیار سازندگی های عجیبی داره. رضا پیغمبر اکرم فرمود اکثر ذکر الموت، اکثر ذکر حواد من دست دارد، فرمود زیاد یاد مرد. و همون تذکری که خواستم بدم اینه، ببینید اصل اینه که خود ما بشینیم تفکر تفکر کنه، یعنی خود شخص بشینه تفکر کنه و با این تفکر رشد کنه و به معرفت برسه. حالا اول راه سلوک عیبی نداره که آدم بره مثلا کتاب‌های خوب عرفانی رو بخونه یا تو جلسات خوب عرفانی از صحبت‌های عارفانی که به مقصد رسیدن استفاده کنه، بهره ببره به طور محدود. اما اینجوری نیست که تا آخر راه هم اینجوری بتونه راه پیدا کنه. نه، ببینید یه چاهی در درون ماست که باید با تفکر در واقع حفاری کنیم و به اون چاه برسیم. اونجا سرچشمه معرفته و اونجا مثل چاه آرتزیان معرفت میزنه بیرون ازش. منتها خب اول راه ممکنه زمین وجودمون سخت باشه. دیدید وقتی چاه میخوان بکنن بعضی جاها زمین خیلی سفته، برای اینکه راحت تر بتونن بکنن چیکار میکنن؟ یه خود آب میریزن رو زمین که این یه خود گل بشه، راحت تر بشه زمین کنن. اون معرفتی که ما از دیگران میآموزیم تو فلان کتاب یا تو فلان جلسه میشنویم یا میخونیم، این مثل آبیه که از بیرون آوردیم بریزیم رو این زمین سخت وجود خودمون تا یه خود نرم بشه و بعد بتونیم با تفکر چیه درون خودمون رو کاوش کنیم و حفاری کنیم تا برسون به اون چشمه جوشان معرفت که در درون هر کدوم از ماها خدا قرار داده. بله، در این حد که بخواد این زمین رو نرم کنه خوبه از دیگران یاد بگیریم، از آدم هایی که به مقصد رسیدن، از عارفان بهره بگیریم. بله، اینکه یه عمر آدم بخواد مستمع جلسات عارفان باشه اینکه به درد نمیخوره که، مثل اون که آب از بیرون میاد میریزی توی حوض وجود خوده. خب آبی که از بیرون میریزی خب این یه مدت که میمونه میدونی لجن میذاره، بوی عفونت پیدا میکنه. یعنی این علمی که از بیرون تو ای به خودت افزودی، این فردا سبب میشه غرور بگیرد به تو ادعا بکنی که بله من عالم بزرگی هستم، خیلی معلومات دارم فلان. هیچی متعفن شد این که. اما آبی که از چشمه وجود خودت میجوشه، اون همیشه آب تازه است، همیشه آب پرتراوته و هم خودت میتونی سیراب بشی از اون، هم دیگران رو میتونی سیراب کنی. به هر حال مهم اینه که آدم با تفکر بتونه درون خودش رو بکاوه و به اون چشمه جوشان و پیاز معرفت که خدا در وجود هر کدوم از ماها قرار داده راه پیدا کنه. و در پایان بحث امروز این جمله رو بگیم: اون معرفت شهودی میوه همین سه تا چیزه، ذکر، مراقبه و تفکر، که این ستا رو تو بحث پایه‌های اساسی سلوک راجع بهش بحث